بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا علي.
فعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. کاروان فاتحان رو دیشب عرض کردم که بخشی از وقایع رو که چگونه وارد دمشق شدن، امرو برخی از حوادثی که برای این بزرگواران اتفاق افتاده است رو بیان میکنم، کم کم تاریخ شام رو به آخر برسانیم. ابن عساکر صاحب تاریخ به نقل از منهال ابن عمرو نقل میکند که این شخص منهال میگه به خدا قسم من در دمشق بودم، شنیدم یه عده وقتی سر حضرت سید الشهدا رو بر نیزه دیدن شروع کردن به خواندن این آیه: اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این رو نسبت به سر سید الشهدا خواندن. بعد منهال میگه من شنیدم، فانتقى الله الرأس بلسان ضرب زلق، من دیدم که خداوند سر بریده را به صدا در آورد، صدایی که صوت رسا و گویا داشت، ضرب زلق. فرمود فقال اعجب من اصحاب الكهف و الرقیم قتلی و حملی، شگفت انگیزتر و تعجب آورتر از داستان اصحاب کهف و رقیم کشته شدن من و هم شدن رأس من بر سر ریز هستش. این رو قسم یاد کرد که ما شنیدیم. این جریان اول. در دو جای دیگه هم در شام قرائت قرآن شد، به نوبت خواهم گفت. یکیش این حادثه دومی که اتفاق افتاد، اهل بیت رو صبح وارد کردن در دمشق، نزدیکی های عصر وارد کردن در مسجد. حالا این اون واقع است. فَأَقِيمُوا عَلَى دَرْجِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُقَامُ السَّبَايَا وَفِيهِمْ علی ابن الحسین و هو یوم ازن فتن شابون. اهل بیت رو بر پلکان مسجد، اونجایی که بردگان و اسرا را قرار میدن، قرار دادن. و بین اون اهل بیت وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین قرار داشت که حضرتش در اون روز یک جوان نورس بود، به این معنا که در ابتدا سن جوانی بود، یعنی مثلا سن حضرتش بین 21-22، در ابتدا سن جوانی. فأتاهم شیخ من اشیاخ اهل شام، یه پیرمردی از بزرگان مردم شام آمد خدمت حضرت علی ابن الحسین. شروع کرد به سخنرانی کردن. متن صحبتش این بود: الحمدلله الذی قتلکم، حمد و سپاس مخصوص اون خدایی است که شما را کشت، و اهلکهم، و شما را به هلاکت رسانید، و اراح البلاد من رجالکم، کشور رو از شر مردان شما نجات داد، و امکن امیر المؤمنین منکم، و شما را کتف بسته تحت اختیار امیر المؤمنین کذا در دمشق اسیر قرار داد. حمد و سپاس کرد که مردانتون مردن، باقی ماندتون هم اسیر هستید، به هر صورت مملکت از شر شما در امانه. خدا رو شکر کرد. فقال له علی ابن الحسین یا شیخ هل قرأت القرآن؟ حضرت امام زین العابدین بهشون فرمودن پیر مرد قرآن خوندی؟ قال نعم، از که بله قرآن خوندم. قال علیه السلام فهل عرفت هذه الآیه؟ قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا. دانستین مقصود این آیه چیه که پیغمبر به مردم فرمود من از شما اجر و مزد نمیخواهم مگر اظهار محبت به اهل بیت من؟ دانستین مقصود این آیه چه کسانی هستند؟ قال الشیخ قد قرأت ذلک، خوندم فهمیدم. فقال له، حضرت بهش فرمودن نحن الغربا، یا شیخ اون زبل قربایی در آیه ما هستیم. مبهوت شد. حضرت آیه دوم رو خوندن فهل قرأت فی بنی اسرائیل، آیا در قرآن در سوره بنی اسرائیل در سوره اسراء این آیه رو خوندی؟ و آت زل قربا حقه، حق زبل قربایی مرا بدهید. قال الشیخ قد قرأت ذلک، بله خوندم، اما به شما چه ربطی داره؟ فقال فنحن القربا، یا شیخ اون زبل قربا در آیه ما هستیم. حضرت فرمودن این آیه رو خوندی؟ فهل قرأت هذه الآیه و علموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا. هرگاه در کسبتون، در تجارتتون سودی رو به دست آوردید، بدانید که یک پنجمش مربوط به خدا و پیغمبر و زدل قرباست. حضرت فرمودن شیخ گفتش که قد قرأت ذلک، آره این آیه رو خوندم، ربطش به شما. فقال علیه السلام نحن الغربا، اون زدل قربا مقصود در آیه ما هستیم. باز امام علیه السلام بهش فرمودن هل قرأت هذه الآیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه رو خوندی؟ قال الشیخ قد قرأت ذلک، بله این آیه رو خوندم آقا. حضرت فرمودن نحن اهل بیت الذین خصنا الله بآیت الطهاره، یا شیخ ما همون اهل بیتی هستیم که خداوند طهارت رو مخصوص ما قرار داده. راوی میگه به این که بعد از این چهار آیه‌ای که امام برای این پیرمرد خوان، بقیه شیخ ساکتن نادمن علی ما تکلم به، مبهوت مونده بود چرا خدا را حمد کرده نسبت به اون حرفی که زد، نادم شد، پشیمان شد از حرفی که زد، ولی هنوز باور نداره. وقال تالله انکم هم، تو رو خدا شما همون زبل قربا هستی، شما اهل بیت پیغمبر هستی تو را خدا. فقال تالله انا لنحن هم من غیر شک و حق جدنا رسول الله انا لنحن هم. حضرت امام زین العابدین بهش گفتن به خدا قسم و به حق جدمون رسول خدا قسم، بی تردید ما همون اهل بیت هستیم، بدون تردید ما همون ذوی القربا هست. فبک الشیخ، پیرمرد شروع کرد به گریه کردن. و رما امامته، امامش رو از سرش برداشت. ثم رفع رأسه الی السماء، سرش رو به سوی آسمون بلند کرد. فقال اللهم انی ابرع الیک من عدو آل محمد من الجن والانس. به حضرت حق عرض کرد خدایا من از دشمنان اهل بیت، از جنیان و انسانها براعت می جویم. ثم قال، سپس به حضرت علی ابن حسین عرض کرد آقا حلی من توبه، آیا برای من راهی برای توبه باقی مانده است؟ فقال له نعم، بله می توانی توبه کنی. این توبته تا والله علیک و انت معنا، اگر توبه کنی خدا توبه ات را می پذیرد و تو در قیامت با ما خواهی بود. و قال الشیخ انا تائبون، من توبه کردم. بعد میگد به این که لقد قرأت القرآن منذ دهر فما شعرت بهذا قبل اليوم. یه روزگاری از عمرم رو قرآن خوندم اما تا به حال نفهمیده بودم که این اهل بیت چه کسانی هستند. فبلغ یزید ابن معاویه، حدیث الشیخ، داستان شیخ رو به معاویه یزید رساندن. فعمر بقتله، دستور داد او رو بکشن. فقتله، او را کشتند و اون هم یکی از شهدای کربلا شد. اینم جریان دوم. شهری که آمدن شروع کردن به رقص و آواز و از هر کوی و برزنی که کاروان و سرا را می بردن، حضرت زینب می فرمود به ما بد و بیراه می گفتن، به ما تازیانه می زدن، سنگ می زدن، فحاشی می کردن. یواش یواش داره وضعیت شهر به هم می خوره. قسمت سوم. به این ترتیب مسیر تیک شد. من دیگه نمیخوام اون قسمتی رو بیان بکنم که بازار بردن، بازار برده فروش ها بردن، تو کوچه یهودی ها بردن، اینا رو دیگه مسلم میدانید. ولی برخی از مصائب همین حرف هاست و برخی از فقرات تاریخ ما مصیبت میدانیمش، اما اینا تاریخه، اینا تاریخ سیاهیست که بنی امیه درست کردن. صبح از دروازه ساعات کاروان رو وارد کردن، کاروان فاتحان رو. اینها طرف عصر رسیدن به مسجد و طرف غروب رسیدن به مکان در مجاورت کاخ یزید، یعنی خرابه شام. خرابه شام مکانی است در محوطه قصر یزید. برای تصویر کردنش شما این تو ذهنتون بیاد که یه ملک 20-30 هزار متری هست، یه ساختمون قدیمی آبا و اجدادی هست، این ساختمون قدیمی رو در مقابلش بتونی که این خراب بکنن، در مجاورش یک ساختمان شکیل و مجلل میسازن و وقت از اینجا میرن سراغ اون یکی ساختمون، ولی اینم تو همون مجاورت همون ملک است. خرابه شام همینه، یک ساختمان قدیمی در قصر یزید ابن معاویه است که اونجا رو جدیدن ساختن. یا رفتن اونجا و وقت مورخین این ساختمون رو توصیف میکنن چجوری هستش. توصیف مورخین: لا تغیهن من حر ولا بردن. این ساختمون یه جوریست که سقف نداره، خرابه است، یعنی انقدر غیر قابل استفاده است که تعبیر به خرابه میشه در تاریخ. لا تغیهن من حر ولا برد، نه امانی از سرما وجود دارد و نه امانی از گرما. روز گرم است به شدت، شب سرد است به شدت. حتی تقشرت الجلود و سال السدید و عدکن الحدود و زل السطور. با اینکه خودشونو در لابلای دیوارها از آفتاب پنهان می کردن و نه اینکه چیز حائل باشد، اما شدت آفتاب آنچنان بود که پوست رو سوزانده بود و تمام صورت خونابه شده بود، تبدیل به خونابه شده بود. کسان که خداوندگار صبر هستند و صبر و زائن، وقتی آمدن در خرابی شام صبر از دست رفت. ول جزاء مقیم، بیتابی مقیم شده بود. ول حزن لحن ندیم، حزن و اندوه با اونها هم نشین بود. از صبح هرچه کردن خم به ابرو نیاوردن، اما این مکان سکونت آنچنان وحشتناک بود که حضرت زینب وحشت داشت که صبح این بچه ها زنده میمانند زیر این دیوارهای رو به تخریب بیانند. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید: جدم امام زین العابدین فرمود، برخی از اون مردمانی که اونجا بودند با هم زمزمه میکردند، اینا می ترسن از این که دیوار رو سرشون خراب بشه و از ترس این دیوارها نمی دونن چی کار کنن، مضطر شدن. و حالا که فردا صبح که شد همه اینها رو می کشیم از توی خرابه بیرون و یک به یک همه اینها رو خواهیم کشت، اینا نمی دونن چه چیزی در انتظارشون. حضرت صادق فرمودن، امام زین العابدین فرمود اونجا در خرابه کسی غیر از من ندانست که اینها چه گفتن، چون اینها به زبان رومی صحبت می کردن و من کلام اینها رو فهمیدم. این هم در خرابه شام. بنابراین اگر شما شنیدید که در مجاورت در خرابه شام حضرت رقیه گریستند و یزید متوجه شد، خب شام اون خرابه محلیست در نزدیکی قصر، شاید فاصلش 10 متر 20 متر هستش، منتها ساختمان مجلل و یک ساختمان قدیم. اما این هم محل سکونت. در این چند روزی که اهل بیت بودن یا قضا نمی دادن یا اگر قضا می دادن به حدی کم بود که بزرگان مثل باب زین العابدین، مثل حضرت ام کلثوم، مثل حضرت زینب سهم غذای خودشون رو برای بچه ها قرار می دادن. و دومین باری که تاریخ نقل کرده حضرت زینب سلام الله علیها نماز شبش رو نشسته خونده در خرابه شامه، که حضرت زین العابدین سوال کردن عمه جان نشسته نماز می خونی؟ فرمود که پسر برادر، زانوهام توان نداره من نگه بداره، من چند روز سهمیه و جیره قضا رو به بچه ها میدم. این هم نحوه پذیرایی شامی ها. اما نحوه ورود اهل بیت به مجلس یزید و حوادثی که در مجلس یزید اتفاق افتاده، این ورود چگونه است؟ این قطعه تاریخی رو گوش بدید. یه گزارش تاریخیه. ان الحسین استسقا ماء حين قتل. حسین زمانی کشته شد که طلب آب کرد از مردم. فمنع من، ولی به او آب ندادن، او رو محروم از آب کردن. و قتل و هو عطشانون، و او کشته شد در حالی که لبانش تشنه بود. اتى الله حتی سقاه من شراب الجنه، او وارد بر خدا شد و خداوند از نوشیدنی های بهشت او را سیراب کرد. البته مراد از این بهشت، بهشت برزخی است. و ذبح ذبحا، او را کشتند آنچنان که کشتند. حالا ما اگر یه روزی خدا به ما توفیق بده، من نحوه کشتن سید الشهدا رو بر اساس یک عبارتی که از حضرت ام کلثوم بیان شده، حضرت ام کلثوم یزید رو مورد خطاب قرار دادن و فرمودن قتلتم اخی قتل الصبر، شما برادر منو کشتید به قتل صبر. من در شاید 15 یا 20 سالیست که توفیق دارم روضه‌خوان سیدالشهدا باشم، یک بار بیشتر قتل صبر رو نگفتم. اما این گزارش در واقع داره اشاره به اون میکنه. و ذبح ذبحا، اینها حضرت سیدالشهدا رو ذبح کردن آنچنان که ذبح شد. شما فقط شنید که از قفا ذبح شد، اما دانستی بدنی که این همه تیر خورده چجوری از رو به پشتش میکنن؟ چجوری؟ و صبیت حرمه، اهل و عیالش را به اسارت گرفته. و حملنا مکشفات الرؤوس علی العکف بغیر وطاء، اینها رو در حالی که سرهاشون مکشوفه بود بر مرکبهای بدون جهاز و پوشش، یا همون قطعه ایست که شما نسبت بهش خیلی حساسید، اینا معجر نداشتن، نه اینکه اصلا حجاب نداشتن. حتی دخلنا دمشق، تا اینکه با این وضعیت وارد شهر دمشق شدن. و رأس الحسین بینهن، سر امام حسین در روی نیزه بین این زنها بود. علی رمحن، روی نیزه. اذا بکت احداهن عند رؤیته ضرب حارس بصوته، هر کدوم از این مخدرات وقتی سر رو میدیدن که بالاخره سنگ زنن چه کار میکنن، شروع میکردن به گریه کردن، این نگهبانه ها با نیزه شروع میکردن اون مخدره رو زدن. اگه حالت از شنیدن این مطلب تا اینجا این بود، من نمیدونم این یه خط رو باید چجوری بگم. وقف اهل الذمه لهن فی سوق دمشق، مردمان مسیحی و یهودی در یک صفی ایستاده بودند در بازار دمشق، کاروان و سرا رو که از جلو رد می کردن یبسغون فی وجوههن، آب دهان میان قتلتكم ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم التي رتبكم الله فيها. خدا اون قومی رو که شما رو که از اون جایگاه عرشی به این ذلت کشان لعنت کنه. اینا با این اوضاع از بازار دمشق آمدن بیرون، حتی وقفن به باب یزید تا رسیدن در قصر یزید. فعمر به رأس الحسین، دستور دادن نسبت به سر امام حسین. فنصب علی الباب و جمیع حرمه حوله و وکل بهی علی حرس و قال اذا بکت منه نباکیه فالتموها. آخ، وردن در مقابل در قصر یزید، این در پلکان میخوره میره بالا، یه هشتی درست میشه، سر امام حسین رو آویزان کردن 9 ساعت 9 ساعت. وقت این زن و بچه هی باید این سر رو نگاه بکنن، سر رو نیزه باشه حرکت نمیکنه، ولی وقتی آویزون باشه یه دیرم گذاشته بودن که هر کی شروع کرد بگیری کردن بزنن. فزللنا و رأس الحسین بینهن مسلوب 9 ساعت. همچنان اونجا موندن، سر حسین ابن علی هم 9 ساعت بین زمین آویزان بود. 9 ساعت من النهار. آخ، و ان ام کلثوم رفعت رأسها، عمه امام زمان حضرت ام کلثوم سرش رو به آسمان بلند کرد. فرعت رأس الحسین، سر برادرش حسین رو بر آسمان دید. فوکت و قالت یا جدا، شروع کرد به گریه کردن، اما جدش رسول خدا رو خطاب کرد، هازا رأس و حبیب کل حسین، این سر حبیب تو محبوب تو حسین است، مسلوب آویزان است. فبکت فرفع یده، این عبارت، شروع کرد به گریه کردن. فرفع یده بعض الحرس و لطمها لطمتن حسر وجهها. وقت یکی از این نگهبانها اومد، دید هر کاری بکنه آروم نمیشه، آنچنان دستشو بلند کرد زد تو صورت که صورت حضرت ام کلثوم کبود شد. پشت در حالا میخوان برن توی قصر، امام باقر علیه السلام میفرماید لما قدم علا یزید به زراری الحسین. وقتی فرزندان امام حسین رو وارد کردن در مقابل یزید، ادخل بهن نهارن، 9 ساعت دیگهشون داشتن، فردا صبح واردشون کردن. مکشوفات وجوههن، نه صورتاشون پیدا بود. فقال اهل الشام ما رأينا صبيا احسن من هؤلاء. گفتن اینا چقدر خوشگلن. از اینا خوشگلتر ما ندیدیم. فمن انتم، شما ها کی هستیم؟ فقالت سکینه بنت الحسین غزو ابصارکم، چشماتون رو ببندید، نحن سبایا آل الرسول، ما اسیرای خاندان پیغمبری. اونجا فردا چی دیدن؟ اونجا فردا امشب باید بریم در خونه یک کسی که یه بخش مهمی از حادثه کربلا است. شامی ها خیلی بی حیا، دستور از دستگاه حاکمه رسیده بود که پدرها دستا بچه هاشون رو بگیرن هر روز از جلوی این خرابه. برای حضرت رقیه دو نوع مصیبت وجود داره، یه مصیبت تو کربلاست، یه مصیبت توی شامه. مصیبت کربلا دو تاشو بگم دیگه، فکر نمی کنم بتونم سومی رو بگم. بس حضرت حسین 13 وداع داشته در روز عاشورا، یه وداعش با این مخدر است. کان للحسین بنتون، امام حسین یه دختری داشت، عمرها 3 سنوات، عمرش 3 سال. حالا اومدن با همدیگه وداع کنن. فجعله یغبرها وقد نشفت شفتاه من العطش. بابا دخترش رو بغل کرد، یغبرها بوسید، در حالی که لبه های دختر از شدت عطش ترک برداشته بود. یا ابتا صدا زد ال آتش ال آتش فان الزماء قد احرقني. بابا من تشنمه، من تشنمه، تشنگی داره جگرم آتیش میزنه. من نمیدونم جواب این دختر رو چی داد، اما یه جواب به علی اکبر که داد، اما جواب این دختر رو نمیدونم. تمام شد، بابا رو کشتن، خیمه ها رو آتیش زدن. بذار این قسمت رو بگم بس. امام وقتی وارد کربلا شدن، کربلا تو گودی قرار داره، امام خیمه ها رو در انتها قرار دادن که دشمن از پشت نتونه حمله کنه. دور تا دور خیمه ها، خیمه های اصحابه. بعد حلقه دوم حلقه خیمه های مردان بنی هاشمه، حلقه وسط حلقه خیمه زنانه. این بهترین راه هست برای حفظ و حراست ناموس. برای حفظ ناموس از چشم نامحرم خیلی کار خوبیه، اما اگر خیمه ها را آتیش بزنن، یه راه برای فرار بیشتر وجود نداره و اونی که اینا همه تو دل آتیش ردشن. هیچ راه دیگه وجود نداره. خیمه ها را آتیش زدن، حضرت زینب آمدن خدمت امام زین العابدین. آقا چی کار کنیم؟ فرمود عمه جان علیکن نبل فرار، به تمام این زوات بگو فرار کنم. حالا یه دختر 3 ساله اگر بخواد از دل آتش رد بشه، دامنش آتش گره، یه دونه از این رجاله ها دنبالش کرد. این خانوم هی میدوید، اون مرد هم هی دنبالش میدوید. بعد برگشت رو اون مرد، دستش رو گذاشت روی سینه‌اش، خم شد، گفت ای پیر مرد به من رحم کن، من یتیمم. گفت خانوم نمیخوام اذیتت کنم، میخوام آتش دامن تو خاموش کنم. آتیش دامن رو خاموش کرد. این مرد میگه این خانم کوچولو از من محبت دید. بعد یه سوال از من کرد، گفت ای مرد آب داری؟ گفتم آره خانم، از خورجین اسبش مقداری آب دادم به این خانم. گفت آب در آوردم دادم به این خانم. یه سوال دیگه از من کرد، گفت مرد عرب؟ گفتم بله. گفت میدونی راه گودال قتلگاه کجاست؟ گفتم خانوم اونجا رو میخوای چیکار؟ فرمود بابام وقتی به طرف خیمه میرفت، هی میگم مردم جگرم از تشنگی داره میسوزه، میخوام این آبو برا بابام ببرم.